سلام بخیر، پنجه شام به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 108.5 می شنوید. در این برنامه که به میزبانی من فرشتن نگاه پیشکش می شود، بر علاوه تازه ترین خبرهای افغانستان جهان می شنوید که مهاجمان مسلح در ولایت بغلان بیش از 10 معدنچی را تیرباران کردند. ایره هم می شنوید که جان کری وزیر خارجه امریکا تلاش های ملکی و نظامی حکومت وحدت ملی افغانستان را ستایش کرده است. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم برنامه های افتوار ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان نشر می شوند. برای شنیدن این همه با رادیو آزادی باشید. برنامه آذر را با سرویس خبری آغاز می کنیم که مصطفی صدیقی پیشکش می کند.
سلام و این هم سرخط ها. مقام های بغلان میگویند افراد مسلح ناشناس حداقل 13 معدنچی را تیرباران کردند. مقام های پاکستانی گزارش دادند که در تصادم یک ریل با دو ریکشا 7 شاگرد مکتب جان باختند. و اوم پوری، ممثل هندی که در سطح بین المللی شناخته شده بود، در شهر ممبئی درگذشت. مقام های بغلان میگویند افراد مسلح ناشناس 13 معدنچی معدن زغال سنگ ولسوالی طالب و برفک ولایت بغلان را تیرباران کردند. فیض محمد امیر، ولسوال طالب و برفک، به رادیو آزادی گفت که این معدنچیان به سوی خانه روان بودند که در مسیر را مورد حمله قرار گرفتند. و افزود
در حدود 13 نفر شهید ساختند و 3 نفر هم زخمی هستند. در تنگی اناردره صاحب برفک مرز بامیان و بغلان است. بله، کارگرای غریبکاری که در معادن غریبکاری میکرده اینی مردم هستند.
آقای امیر گفت که این معدنچیان باشنده های ولسوالی شهرستان دایکندی بودند. هنوز کس مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. بیشتر تا لحظات دیگر در این برنامه. در انفجار یک ماین در ولایت هرات یک زن و یک مرد کشته شدند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، در صحبت با رادیو آزادی گفت موتر حامل این افراد دیروز در ولسوالی کشک کهنه با ماین برخورد کرد. آقای فرهاد طالبان را مقصر می‌داند. هنوز طالبان در این مورد تبصره نکردند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در آخرین نشست خبری خود در واشنگتن از کارکردهای حکومت وحدت ملی ستایش کرده است. او گفته است که حکومت افغانستان با وجود چالش‌های فرارویش امیدواری برای پیشرفت‌های آینده در این کشور را زنده نگه داشته است. او افزود: او می گوید ما همه طرف ها را در ایجاد یک حکومت وحدت ملی در افغانستان کمک کردیم که تا به امروز توان گام برداشتن به جلو را داراست. همچنین پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، در کنفرانس خبری جداگانه از وضعیت روان در افغانستان ابراز رضایت کرده است. آقای کوک گفته است که نیروهای آمریکایی هم را با متحدان بین المللیشان به کمک با نیروهای افغان همچنان ادامه خواهند داد. سخنگوی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گفته است که آمدن حکمتیار به کابل و برداشته شدن یا برداشته نشدن تعزیرات وضع شده به او مرتبط بر او مرتبط نیست. حشمت الله ارشد این را صبح امروز به رادیو آزادی گفت و افزود:
تعزیرات برداشته شوه نشوه، حکمتیار به کابل آمده نیست و هیچ نوع ضرورتی برای ویزه و یا اجازه کدام کشور خارجی ندارد. یقینا دولت جمهوری اسلامی افغانستان چیزی که تعهد داده با او عمل کنه.
حکومت افغانستان در ماه سپتامبر سال 2016 میلادی با حکمتیار توافق صلح امضا کرد. به اساس این توافق قرار بود تعزیرات از روی حکمتیار برداشته شود. حکومت افغانستان به تازگی در مورد آمدن حکمتیار به کابل چیز نگفته، ولی پیش از این گفته بود که از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست کرده که نام او را از فهرست سیاه سازمان ملل برون کند. پوهان محمد حسن کاکر، تاریخ نگار افغانستان، به سن تقریبا 88 سالگی در ایالات متحده آمریکا دیشب درگذشت. اعضای خانواده دکتر کاکر گفتند که او از مدت طولانی در یک شفاخانه در کالیفرنیا بستری بود. او هنگام نوشتن یکی از آخرین کتابهایش در جریان سال 2011 در گفتگو با رادیو آزادی گفته بود که به تازگی کتاب نوشته به نام پشتون، افغان و افغانستان. او افزوده بود که در این کتاب کوشیده تا در مورد سرمنشه پشتونها در تاریخ کهن تحقیق کند. پوهان کاکر به حیث استاد در پوهنتون کابل هم ایفای وظیفه کرده و آثار زیاد در مورد تاریخ و زبان از او به جای مانده است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که در زلزله به قدرت 5.1 درجه ریشتر 4 تن کشته شدند. زلزله در قریه سیف آباد نزدیک شهرک خونج در تقریبا 1000 کیلومتری جنوب تهران رخ داده است. تلویزیون دولتی ایران گفته است که همه کشته شدگان کارگران افغان بودند که در یک مزرعه محلی کار می‌کردند. مرکز سروی جیولوژی ایالات متحده قدرت زلزله را 5.3 درجه ریشتر تخمین زده و گفته است که در عمق 10 کیلومتری رخ داده است. مقام‌های پاکستانی گزارش دادند که در تصادم یک ریل با دو ریکشا 7 کودک مکتب جان باختند. پلیس محل گفته است که وضعیت صحی 5 کودک دیگر پس از تصادم اوایل صبح امروز وخیم است. رویداد در شهرک لودران در مناطق مرکزی پاکستان رخ داده است. پلیس گفته است همه قربانیان بین 5 تا 8 سال بودند و با ریکشاها به سوی مکتب می رفتند. وزیر خارجه ترکیه گفته است او و آنتونیو گوترس منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد وضع تعزیرات بر طرفهای که آتش بس یک هفته ای را در سوریه نقض کردند بحث کردند. مولود چاوشغلو پس از دیدار دیروز روی وضع تعزیرات تاکید کرد و افزود که در غیر آن نمیتوان وضعیت را کنترل کرد و به گفتگوهای سیاسی پرداخت. چاوشغلو گفت که سازمان ملل متحد در مورد امکان وضع تعزیرات کار میکند ولی هنوز هیچ چیز نهایی نشده است. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور قصد دارد دن کوتس سناتور پیشین جمهوری خواه را به عنوان رئیس امنیت ملی اداره‌اش نامزد کند. کوتس 73 ساله از ایندیانا است و اخیراً دوره کاری 6 ساله خود در مجلس سنای آمریکا را به پایان رساند. او در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش به عنوان سفیر آمریکا در جرمنی نیز ایفای وظیفه کرده است. و اوم پوری ممثل هندی که در سطح بین المللی شناخته شده بود در شهر ممبئی درگذشته است. انوپم کهیر دیگر هنرپیشه معروف سینمای بالیوود و دوست اوم پوری گفته است که او در سن 66 سالگی به علت سکته قلبی درگذشته است. پوری در پهلوی نقش بازی کردن در فیلم‌های هندی در شمار از معروف‌ترین فیلم‌های سینمای هالیوود و نیز فیلم‌های بریتانیایی هنر آفرینی کرد و چندین جایزه بین المللی را هم کسب کرد. او در فیلم کمدی ایست از ایست یا شرق شرق است نیز کار کرده بود. این فیلم زندگی یک مهاجر پاکستانی در انگلستان را به تصویر کشیده است. جسد او امروز سوختانده می شود.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بامیان آسمان ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 16. گردیز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 15. کابل آسمان قسمن ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 5. قندهار با آسمان صاف و هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 4. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 2. جلال آباد آسمان قسمن ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 0. مزار شریف آسمان ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 0. فیض آباد برفباری، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین 3. و غزنی با آسمان صاف و هوای نسبتاً سرد، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 8. پنج و نو دقیقه شام به وقت کابل است. آنچی را در این برنامه از رادیو آزادی میشنوید. افراد مسلح ناشناس 13 معدنچی را در ولایت بغلان بر اکبار گلوله بستند.
تنگی اناردره در حدود 13 نفر شهید ساختند و 3 نفر هم زخمی هستند.
ولسوال تاله و برفک بغلان بود. جان کری وزیر خارجه امریکا تلاش های ملکی و نظامی حکومت وحدت ملی افغانستان را ستایش کرده است. تعذیرات برداشته شود یا نشود، حکمتیار به کابل آمده نیست. این را سخنگوی حزب اسلامی می گوید.
تعذیرات برداشته شود نشود، حکمتیار به کابل آمده نیست و هیچ نوع ضرورتی برای ویزا و یا اجازه کدام کشور خارجی ندارد.
مقام های ترکیه جنگجویان افراطی کرد را مسئول انفجار شهر ازمیر می خوانند. گزارش های دیگر هم داریم. ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان، دو برنامه هفتواره که در نیمه دوم نشر می شوند. در برنامه آزادی و شنوندگان پیام های شما را نشر می کنیم.
31,000 روپا برای ما فقط 18,800 حواله شدن و تا واقعی زیر مالی اگستانهی خوب برای ما تشویقی بود.
از شما دعوت می کنم تا رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام فرشتن نگاه است. ما همکارم شمشاد زدران در بخش تخنیک دی برنامه مرا همراهی میکنه و به شما سلام میگه. امان طوره که در آغاز هم گفتیم، 13 معدنچی در ولایت بغلان از سوی افراد مسلح ناشناس تیرباران شدند. این رویداد بعد از ظهر امروز در منطقه اناردره ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان به وقوع پیوست. ولسوال تاله و برفک در صحبت با رادیو آزادی گفت معدنچی ها برای سپری کردن رخصتی به سوی خانه هایشان روان بودند. جزئیات بیشتر از بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان میشنوید.
فیض محمد امیری ولسوال تاله و برفک به رادیو آزادی گفت اینها که از محل کار روانه خانه هایشان بودند در مرز میان بغلان و بامیان که در کنترل مخالفین دولت است تیرباران شدند.
بله تنگی اناردره در اونجا در حدود 13 نفر شهید ساختند و 3 نفر هم زخمی هستند. در تنگی اناردره ساحه برفک مرز بامیان و بغلان است. بله کارگرای غریبکاری که در معادن غریبکاری میکنه اینی مردم هستند. از شهرستان هستند، در اینجا غریبکاری کردن آمده بودند، دستوف کار میکنند.
او گفت 3 تن از اینان که زخمی بودند جهت تداوی به مرکز ولایت منتقل شدند. تا حال فرد یا گروه مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته و ولسوال تاله و برفک هم در مورد اینکه چنین کشتار کار چه کسانی است گفت تحقیقات جدی روی همین موضوع آغاز شده و به زودی روشن خواهد شد که عامل این فاجعه چه کسانی بودند.
تا هنوز از طرفی مشخص نشده بر ما که صاحب مخالفین است، یکی طالب است یا دایش است، تانوز به ما روشن نشده. اجسادشان در اونجا پیش از اون متنفذین هستند و زخمیشان هم طرفی شهر پلخوبه انتقال شده.
تا حال در ولایت بغلان کارگران معادن زغال سنگ به چنین حالت روبرو نشدند و این اولین بار هست که 13 تن از این معدنچیان یک جایی به قتل میرسند، آن هم از طرف کسانی که هنوز هویتشان معلوم نیست. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شنیدید که افراد مسلح ناشناس امروز 13 معدنچی را در ولایت بغلان کشتند. این رویداد در منطقه اناردره ولسوالی تاله و برفک رخ داده. تا کنون مسئولیت این رویداد را کدام گروه به عهده نگرفته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
وزیر امور خارجه و سخنگوی وزارت دفاع آمریکا از تلاش‌های نظامی و ملکی در افغانستان ستایش کرده می‌گویند در نتیجه این تلاش‌ها وضعیت کنونی در افغانستان اطمینان بخش است. جان کری وزیر امور خارجه و پیتر کاک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه این مطالب را درباره افغانستان در نشست‌های خبری جداگانه در واشنگتن گفتند که جزئیات بیشتر آن را در گزارش همکارم مقیم نایب میشنوید.
وزیر امور خارجه امریکا میگوید هرچند حکومت وحدت ملی در افغانستان امیدها برای پیشرفت آینده را زنده نگه داشته، اما این کشور با چالش‌های زیادی روبرو میباشد. جان کری که روز پنجشنبه در آخرین نشست خبری خود در واشنگتن صحبت میکرد گفت: ما در تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان با آن که حکومت با چالش‌های زیاد مواجه است، نقش حیاتی را بازی کردیم و این امید و فرصت‌ها را برای پیشرفت آینده زنده نگه می‌دارد. جان کری وزیر امور خارجه امریکا که حدود 2.5 سال پیش در تأسیس حکومت وحدت ملی در افغانستان نقش مهم را بازی کرد، با دستیابی به یک موافقت سیاسی اردو رهبر را در یک حکومت وحدت ملی یک جا ساخت. رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در انتخابات جنجال برانگیز این کشور رای بیشتر را به دست آورده بودند. وزیر امور خارجه امریکا در ادامه صحبت خود گفت: زمانی که انتخابات در افغانستان با مشکلات جدید دچار شد، خطر از همپاشی حکومت و حتی بروز جنگ داخلی در افغانستان افزایش یافت. جان کری اضافه کرد: ما کمک کردیم تا طرفین درگیر را در چوکات حکومت وحدت ملی گرد هم آوریم، حکومتی که تا امروز هنوز فعال است و امور را به پیش میبرد. وزیر خارجه امریکا در ادامه صحبت خود گفت: زمانی که باراک اوباما در سال 2009 میلادی به حیث رئیس جمهور امریکا و کار خود آغاز کرد، بیش از 100,000 نیروی نظامی امریکا در افغانستان حضور داشت که اکنون این تعداد به حدود 10,000 کاهش یافته است. و اضافه کرد که افغانستان در حال حاضر نیروهای مسلح آموزش دیده دارد که در برابر تهدیدهای طالبان و دیگر گروه‌های تندرو پیروزمندانه مبارزه می‌کنند. همزمان با این وزارت دفاع امریکا میگوید ماموریت نیروهای نظامی آنها در افغانستان به خوبی پیش می رود و این ماموریت تا زمان ادامه خواهد یافت که قوای امنیتی افغان بتوانند از کشور خود دفاع کنند. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع امریکا که روز پنجشنبه در واشنگتن با خبرنگاران صحبت میکرد گفت: جنرال جان نیکلسون قمندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ماموریت حمایت قاطع در افغانستان و تیم وی با حکومت و قوای مسلح افغان از نزدیک کار میکند و از وضعیت کنونی در این کشور راضی است. وی افزود: ما در مورد وضعیت در افغانستان در ارتباط به تقویت نیروهای امنیتی افغان و بلند بردن توانایی آنها در جنگ تا آنها بالاخره به کشورشان ثبات آورند، با در نظر داشت حمایت دیگر کشورهای عضو ائتلاف ناتو از این نیروها خوب احساس میکنیم. ما در این کشور پیشرفت‌های را میبینیم. با وجود این همه پیشرفت‌ها، پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در ادامه صحبت خود از افغانستان به حیث یک کشور خطرناک یاد کرده که به گفته وی تا هنوز با چالش‌های زیاد امنیت مواجه است.
شنیدید که مقام‌های وزارت خارجه و دفاع ایالات متحده آمریکا وضعیت کنونی در افغانستان را اطمینان بخش خواندند. نظر شما که در افغانستان زندگی می کنید چیست؟ آیا واقعا وضعیت کنونی افغانستان اطمینان بخش است؟ نظریاتتان را به رادیو آزادی بفرستید.
شماره افغان بیسیم دارید؟
از طریق شماره 818 به ما نظر و پیام بفرستید.
پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شود. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می گوید اگر نام رهبر این حزب از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل از هم نشود، در صورت همکاری حکومت حکمتیار به کابل خواهد آمد. قبل از اینکه این مسئله را یک سخنگوی حزب اسلامی روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی بگوید، این حزب یک اعلامیه رسمی را نیز در این ارتباط به نشر رسانیده است، اما حکومت افغانستان در پیوند به این مسئله تا کنون واکنش نشان نداده. شمار از آگاهان میگویند حکومت باید از راه‌های دیپلماسی تلاش کند تا فیصله شورای امنیت سازمان ملل در این خصوص مثبت باشد. سهر لیوالو جزئیات بیشتر.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید رهبر این حزب برای آمدن به کابل نیاز به ویزه و اجازه کشور دیگر ندارد. حشمت الله ارشد، یک سخنگوی این حزب، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر حکومت افغانستان همکاری کند، پس از رهایی زندانیان سیاسی این حزب، تهیه مسکن به مهاجرین و اقامتگاه برای رهبر این حزب گلبدین حکمتیار به کابل خواهد آمد.
تظاهرات برداشته شوه نشوه، حکمتیار به کابل آمده نیست و هیچ نوع ضرورتی برای ویزه و یا اجازه کدام کشور خارجی ندارد. یقیناً دولت جمهوری اسلامی افغانستان چیزی که تعهد داده با او عمل کنه.
پیش از این حزب اسلامی اعلامیه ای را نیز در این ارتباط به نشر رسانیده و در آن از قول گلبدین حکمتیار آمده که حزب اسلامی عدم رفع تظاهرات را مانع مهم نمی‌داند و نه منتظر رفع آن است. این واکنش پس از آن صورت می‌گیرد که روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئله حذف نام گلبدین حکمتیار از لست شورای این سازمان را به حالت تعلیق درآورد. پیش از آن فرانسه نیز در مورد حذف نام رهبر حزب اسلامی از لست سیاه شک و تردید نشان داده است. چند قبل حکومت افغانستان طبق تعهدات توافقنامه صلح با فرستادن مکتوب از شورای امنیت سازمان ملل متحد تقاضا کرد تا نام گلبدین حکمتیار را از لست سیاه حذف کند. تلاش کردیم تا نظر اکرم اخپلواک، رئیس کمیته مشترک تطبیق توافقنامه صلح با حزب اسلامی را در این رابطه داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر آقای اخپلواک پس از شنیدن موضوع حاضر به پاسخ نشد. اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید حکومت این کشور طبق تعهدش تلاش همه‌جانبه را برای بیرون شدن نام حکمتیار از لست سیاه به خرج خواهد داد. عطارحمان سلیم معاون این شورا به رادیو آزادی گفت
در تفاهم‌نامه تصریح شده آنچه که دولت اسلامی افغانستان انجام داده میتونند او مشخص است. تقاضاست از شورای امنیت بعدم پیگیریش است و تلاش همه جانبه است که دولت اسلامی افغانستان دولت تعهد سپرده که من تلاش همه جانبه را انجام میدم به خاطر بیرون شدن نام آقای حکمتیار از لست سیاه.
از سوی هم آگاهان مسائل سیاسی با آنکه واکنش حزب اسلامی را مبنی بر احساسات و قبل از وقت میخوانند، اما میگویند نیاز است تا حکومت افغانستان برای حذف نام گلبدین حکمتیار از طریق دیپلماسی تلاش کند. خالد سادات، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر نام حکمتیار از لست سیاه حذف نشود، توافقنامه صلح حکومت با این حزب را به ناکامی مواجه می‌سازد.
اما پیش از اینکه به ناکامی مواجه شود، پیش از اینکه حکومت‌های پنجگانه عضو دائمی شورای امنیت اینا را فیصله منفی صادر میکنم، خود افغانستان مسئولیت جدی دارم که بعد امی موافقتنامه در سازمان متحد جنبی منفی نگیرم. این ربط داره به دیپلماسی فعال افغانستان که در میز سازمان متحد با کدام اساس از کدام روش به طور فعال و دیپلماسی خودشان بازی کنن.
پیش از این لطیف نظری آگاه مسائل سیاسی گفته است روسیه با ایجاد مخالفت حذف نام رهبر حزب اسلامی از لست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد میخواهد تا در فیصله های جهانی به حیث یک قدرت بزرگ در برابر آمریکا ایستاده شود.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مقامات ترکیه میگویند جنگجویان افراطی کرد پیش از اینکه موتر بمبگذاری شده ای را در شهر سایلی ازمیر انفجار دهند با پلیس به تبادله آتش پرداختند. در نتیجه این حمله ای که روز گذشته رخ داد، یک پلیس و یک کارمند محکمه کشته شدند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
والی شهر ازمیر ترکیه گفت به دنبال انفجار موتر بمبگذاری شده در پوسته امنیتی پلیس در نزدیکی یک محکمه، پلیس شهر ازمیر دو حمله کننده را که با ماشیندار و بم دستی مجهز بودند از پا درآورد. قبلا گزارش ها آکی از آن بودند که حمله کننده سومی از محل فرار کرده است. ایرول های یلدیز گفت تا کنون کسی و یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، اما اضافه کرد علائم مقدماتی نشان می دهند که حزب کارگران کردستان ترکیه یا PKK که فعالیت آن در ترکیه منع است در عقب این حمله قرار دارد. بر اساس گزارش حزب PKK در 1.5 سال گذشته چندین حمله را بر علیه نیروهای امنیتی ترکیه انجام داده است. در این حال ویسی کایانیک معاون صدر اعظم ترکیه به خبرنگاران گفت سلاح‌هایی که در محل به دست آمدن نشان می‌دهند که مهاجمین حملات بزرگتر را در نظر داشتند. حمله بر یک پسته نیروهای امنیتی شهر ازمیر ترکیه به دنبال تیراندازی در جریان برگزاری سال نو در شهر استانبول صورت می‌گیرد که مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفته و در نتیجه آن 39 نفر کشته شدند. آنادولو خبرگزاری دولتی ترکیه گزارش داد که پلیس این کشور در اوایل روز پنجشنبه عملیاتی را در داخل و اطراف شهر استانبول به راه انداخت و شماری را از قوم اویغور در ارتباط با کشتار سال نو میلادی بازداشت کرد. معاون صدراعظم ترکیه گفت مرد مسلح مظنون حمله سال نو که خود فراری است احتمالاً از قوم اویغور باشد، اما این گفته موثق نیست. از سوی دیگر وزیر امور خارجه ترکیه روز سه‌شنبه گفت مقامات این مرد مسلح را شناسایی کردند، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه ننمود. اویغورها که عمدتاً مسلمان و به زبان ترکی صحبت میکنند از جمله اقلیت‌ها در غرب چینند که جوامع قابل ملاحظه را در آسیای میانه و ترکیه ایجاد کردند.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود، خبری اتر. تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
اما اکنون صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:26 دقیقه شام به وقت کابل است. پیام های شما را تا دقایق بعد به خانش میگیرم. اما اکنون نظر من دازیم به زندگی هنری اومپوری، ستاره معروف سینمای هندوستان یا بولیوود که امروز درگذشت.
دیکھا میرے خلاف بغاوت کرنے کا انجام مجھے کوئی نہیں مار سکتا
این صدای اومپوری یکی از ستاره های شناخته شده سینمای هندوستان است. بالیوود یا سینمای هندوستان امروز مرگ نابهنگام اومپوری را سوگ گرفته است. ستاره های سرشناس بالیوود در پیام هایشان در صفحات اجتماعی مرگ اومپوری را یک ضایعه بزرگ برای سینمای هندوستان خواندند. اومپوری در سال 1950 میلادی در شهر اریانای ایالت پنجاب هندوستان به دنیا آمد. تحصیلاتش را در رشته بازیگری در معتبرترین پانتون درام هندوستان به پایان رساند و برای اولین بار در فیلم مراتی به نام گاشیرام گوتوال هنرنمایی کرد. اومپوری همیشه در نقش‌های مهم در پرده سینما ظاهر شد و بیننده‌ها را مجذوب هنرنمایی خود کرد و دو بار جایزه ملی را برای بهترین هنرنمایی و یک بار هم جایزه پدماشری را که چهارمین جایزه معتبر غیر نظامی هندوستان است در سال 1990 میلادی به دست آورد.
مجھے اس 2 کروڑ کے سونے کو حاصل کرنے کی جتنی خوشی ہے اسے کہیں زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے رانا کو ایسا منہ توڑ جواب دیا ہے.
آقای پوری در پهلوی نقش بازی کردن در فلم های هندی در شمار از معروف ترین فلم های سینمای هالیوود و نیز فلم های بریتانیایی هنر آفرینی کرده و چندین جایزه بین المللی را نیز کسب کرده است. او در فیلم کمدی ایست از ایست یا شرق شرق است نیز کار کرده بود. این فیلم زندگی یک مهاجر پاکستانی در انگلستان را به تصویر کشیده است. اومپوری امروز در سن 66 سالگی به علت سکته قلبی درگذشت.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
جان هلی عزتیار از دایکندی پیام فرستاده و نوشته که نظر جان کری در مورد وضعیت افغانستان واقعیت ندارد. رحم الله از تخار پیام نوشته وضعیت کنونی افغانستان به هیچ صورت قناعت بخش نیست. جواد ابراهیمی از لشکرگاه پیام فرستاده و نوشته که حکومت باید قاتلان معدنچی ها در بغلان را دستگیر کند. نورالله از جلال آباد نوشته انوز هم خوشبین استیم که ممکن افغانستان پیشرفت کند و از بدبختی نجات بیابیم. دوست محمد پیام فرستاده و نوشته که کارگران معدن که در بغلان کشته شدند با این طالبان یک بار دیگر جنایت خود را نشان دادند. رحم الله از بامیان نوشته که با کشته شدن معدنچی ها خیلی جگرم خون شده. حکومت لطفاً به داد افغان ها برسید تا کی این کشتار. این همه نظریات شنوندگان رادیو آزادی بود که به شما نشر شد. پیام هایتان را به ما بفرستید. در لابلای برنامه ها حتماً نشر می شوند. 5:30 شام به وقت کابل شده. در همین جا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. مصطفی صدیقی فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
مقام های بغلان می گویند افراد مسلح ناشناس حداقل 13 معدنچی معدن زغال سنگ ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان را تیرباران کردند. هنوز کسی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. در انفجار یک ماین در ولایت هرات یک زن و یک مرد کشته شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات در صحبت با رادیو آزادی گفت موتر حامل این افراد دیروز در ولسوالی کشک کهنه با ماین برخورد کرد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در آخرین نشست خبری خود در واشنگتن از کارکردهای حکومت وحدت ملی افغانستان ستایش کرده است. پوهان محمد حسن کاکر تاریخ نگار افغان به سن 88 سالگی در ایالات متحده آمریکا دیشب درگذشت. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که در زلزله به قدرت 5.1 درجه ریشتر 4 تن کشته شدند. بر اساس این گزارش یک مقام گفته که همه کشته شدگان کارگران افغان بودند که در یک مزرعه محلی کار میکردند. مقام‌های پاکستانی گزارش دادند که در تصادم یک ریل با 2 ریکشا 7 کودک مکتب جان باختند. وزیر خارجه ترکیه گفته است او و آنتونیو گویترس منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد وضع تعزیرات بر طرف‌های که آتش بس یک هفته‌ای را در سوریه نقض کردند بحث کردند. و اومپوری هنرپیشه معروف هندی که در سطح بین المللی شناخته شده بود در شهر ممبئی درگذشته است. انوپم کیر دیگر هنرپیشه معروف سینمای بالیوود و دوست اومپوری گفته است که او در سن 66 سالگی به علت سکته قلبی درگذشت.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و هم شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حال هم چند رویداد ورزشی را می شنوید که همکارم امیر الکوزه دنبال کرده است.
با ادامه مسابقات لیگ مویتای افغانستان امروز رقابت ها میان 20 ورزشکار در کابل راه اندازی شد. جمیل محمدی معاون فدراسیون مویتای افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این رقابت ها در رده های سنی مختلف میان ورزشکاران دختر و پسر برگزار شده است. آقای محمدی در مورد هدف از راه اندازی این مسابقات گفت
شناسایی بهترین چهره های جدید که در این مسابقات یک فرصت هست ورزشکارای تیم ملی شرکت نداد که بهترین چهره های جدید شناسایی شود.
لیگ مسابقات مویتای افغانستان با اشتراک 400 ورزشکار از مرکز و ولایات هفته گذشته در کابل آغاز شده و این لیگ تا 2 ماه دیگر ادامه دارد. تیم ملی کرکت افغانستان به هدف تورنمنت 20 اور جام صحرا در امارات متحده عرب تمرینات دارد. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تیم ملی کرکت افغانستان در گروه الف با تیم‌های کرکت آیرلند، نامیبیا و امارات متحده عرب رقابت خواهد کرد.
پیش از اینکه مسابقات آغاز شود، اینا دوستی روزی تمرینات خود ادامه می‌دهد به خاطر اینکه آب و هوای افغانستان و امارات فرق می‌کنه.
تیم ملی کرکت افغانستان روز گذشته به امارات متحده عرب سفر کرد و اولین مسابقه اش در مقابل آیرلند به تاریخ 14 جنوری برگزار می شود. و هفتمین دور مسابقات تکواندوی قهرمانی نوجوانان با انتخاب 40 چهره برتر پایان یافت. عبدالصبور عمری معاون فنی فدراسیون تکواندوی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی هدف از راه اندازی این مسابقات را انتخاب چهره های برتر برای تیم ملی نوجوانان عنوان کرد.
کابل مقام اول گرفتن، ولایت هرات مقام دوم گرفتن و همچنان ولایت تخار و فرا مشترک مقام سوم.
و اساس معلومات آقای عمری، این مسابقات با اشتراک بیش از 300 ورزشکار از تمام ولایت کشور به تاریخ 2 جنوری آغاز شده بود که عصر دیروز پایان یافت.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشتن نگاستم و تشکری میکنم از اینکه با ما هستید. آل هم برنامه های افتوار ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان با رادیو آزادی باشید.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
با گذشت هر روز، استفاده از طیارات بی پیلوت برسای مختلف زندگی انسانی راه می‌یابد و در کشورهای مختلف جهان در زمینه‌های متفاوت از آن استفاده می‌شود. تانزانیا یکی از کشورهایی است که شهرهای بندری آن به طور متداوم در معرض سیلاب‌ها قرار دارد و سالانه جاری شدن سیلاب‌ها در این کشور قربانیان بی‌شمار از خود بر جا می‌گذارد. شهر بندری دارالسلام یکی از جمله شهرهایی است که همواره در معرض سیلاب‌ها قرار دارد. در سال 2013 میلادی مقامات شهر دارالسلام در همکاری با سازمان صلیب سرخ بین المللی و بانک جهانی برنامه‌ای را طرح کردند که بر اساس آن با ایجاد پروژه تحقیقات ضد طوفان‌ها برای نقشه‌برداری سرک‌ها، دریاچه‌ها و مسیر سیلاب‌ها از طیارات بی پیلوت استفاده می‌شود. این پروژه که در زبان سواحیلی رمانی هوریا یا پروژه نقشه‌برداری باز یاد می‌شود، برای باشندگان محل کمک می‌کند تا با دسترسی به نقشه‌های دقیق در مورد مسیر سیلاب‌ها در منطقه‌شان، خطرات ناشی از آن و عکس‌العمل در برابر سیلاب‌ها را بهبود بخشند. محله تندلی در شهر دارالسلام یکی از محلات است که بیشترین خسارات را از ناحیه سیلاب‌ها متحمل می‌شود و پلان‌گذاری ناکافی این منطقه را بیشتر آسیب پذیرتر ساخته است. ملیمبو یک باشنده 35 ساله محله تندل که 3 طفل دارد و در یک سرپناه موقت زندگی می کند با آژانس خبری رویترز گفته است که در ماه اپریل سال جاری میدادی همه دار و ندارش را در اثر سیلاب ها از دست داد و اکنون خوش است که می بیند طیارات بی پیلوت به خاطر کاهش خسارات ناشی از سیلاب ها کارهایی را انجام می دهند. جولیانا لتیرا مسئول پلانگذاری شورای شهری میگوید بر اساس پروژه نقشه باز، محصلان پانتون برای تثبیت محلاتی که در معرض سیلاب ها قرار خواهد گرفت آموزش می‌یابند. اطلاعات ارائه شده توسط آنها به مقامات شهری کمک می‌کند تا تدابیر پیشگیرانه را اتخاذ نموده مسیر تخلیه مسئول افراد و باشندگان محلات را تعیین کنند. فدریک مومبایا مشاور بانک جهانی که با کمیسیون ساینس و تکنولوژی تانزانیا کار می‌کند می‌گوید طیارات بی پیلوت با سروی دقیق محلات و تدارک عکس‌های دارای کیفیت عالی خیلی ارزان‌تر از شیوه‌های سنتی سروی بوده، تا اکنون نقشه‌های خیلی دقیق برخی مناطق شهر دارالسلام را تهیه کردند که در آن بیش از 1.3 میلیون تن زندگی می‌کنند. ملیمبو باشنده محله تندل شهر دارالسلام میگوید ما نمیدانیم که چه وقت سیل خواهد آمد، اما اطلاعات گردآوری شده توسط طیارات بی پیلوت به ما کمک میکند که چطور خود را در برابر سیلاب ها حفظ کنیم. آزادی و شنوندگان.
همه جناب سخنگوی وزارت دفاع ملی که گفت برای دو آزادی گفت ما 21 هزار روپه را تخفیف برای دم سربازا دادیم. از 21 هزار روپه برای ما فقط 18,800 برای ما حواله شدن. با تواقع زیر مالیه گستانهی خوب برای ما یک تشویقی بود که اولا شد. و درباره البسه 3 سال شده که ما بیادر یک جور البسه گرفتیم، یک جور دریشی دیگه تانو در برای ما چیزی اولا نشده.
محترم برید جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، بازم ما یک چند پیام جالب داریم میخواییم خدمتتان بشنوانیم. منتها قبل از او و بعض از شنوانده ما با جوابهای شما موافق نیستن، مثلا از جمله صاحب درباره مسئله عدم رسیدن معاشات هنوزم مشکلات موجود است، هنوزم شکایت میکنن که معاشا نرسیده. در این قسمت معاشا همین پیامای آخر خیبرتان میشنوانم، هم جواب از همین کسایی که موافق نیستن بگوین، هم می سوال نو خی بشنوین اینا برتان میشنوانم. سیباله
عبدالله هستم از ولایت هلمند، آل سالی، مارجه، کندک اول، لوای سوم، اردوی 215 میلان. مشکلاتی داریم که مدت 7 ماه 8 ماه می شود که ما معاش از کالبون نگرفتیم. ما زن داریم، خانه داریم، بچه داریم، اولاد داریم، اونا گدایی می کنم داخل شهر را و بخاطر ناموس خامدیم به اینجا، اما کسی به خاطر ما نیست. اما برای ما غذا نمی رسه، مواد غذایی نمی رسه، مهمات برای ما نمی رسه. از
بله رات من سب جوابتان رو بگیریم سب.
ما میخوایم که برای ازی برادر بگم که به هر کسی که در اردوی ملی است یک کارت نام کارت بانک عزیزی بانک یا کابل بانک داره، اگر 1 ماه یا 10 ماه او برادر ما معاش نگیره، پیسش در بانک هست، هیچ کس او پیسه را نه خورده میتونه و نه هم به کسی داده میشه. چرا؟ باید در بانکی که در اونجا کمره های امنیتی نصب است، باید عکس از این بانک معلوم شود، نشان شستش و یا امضایش در او بانک ثبت است و بدون از او هیچ کس دیگه او پیسه را نمیگیره. این که در بعضی وقتا بعضی مسائلی هست که در عرض را دشمنان سرکار مین گذاری میکنن، بعضی مواقع میشه که نفر در بانک نمیرسه، این مطمئن باشه که پیسش در بانک است و او میتونه هر وقت به طور محفوظ به حق خود برسه. اما در قسمت اعاشه و اباطه و مهمات اولیسوالی مارجا، ما هر شب 2 یا 3 پیره تیارات ما در اینجا اکمالات میکنن. اکمالات ما اعاشه است، البسه است، مهمات است و دیگه تجهیزات مورد نیاز به خاطر مبارزه علیه دهشت افغانان. فعلا اردوی ما در مجموع بلندتر از 80% اکمالات شده و در هر جایی که پسته ها و بیس ها و کمپ های ما است در اونجا بدون تعلل اکمالات میشه، یا از زمین یا از هوا. که من برای از این برادر اطمینان میتونم که همین حالا که صدایش مشنیدون شاید قبلا ثبت شده باشه، همین حالا در مارجع ما از نگاه تجهیزات یا شب البسه هیچ مشکلی نداریم.
یک پیام دیگه هم اگرچه شبیه است امیرم یک دفعه بشنیم.
بله سلام علیکم آقای ظریف نظر، یک تن از معاونین وزارت دفاع هستم. از برای خدا شما خبرنگارا چی میکنین جانانستا؟ از همین پیامای مردم را به گوش مسئولین برسانیم. 2 ماه 3 ماه میشه معاون وزارت دفاع معاشش قطع است. علت چی است؟ دلیل چی است؟ چرا ای اولا نمیکنه؟ آیا ای حقوق داره نداره این معاون بیچاره؟ چرا گناهش چی است؟ گناهش همی است که رفته خدمت کرده برای وطن و ننگ ناموس گفته خدمت کرده معیب شده. امروز خانمش از یقنش میگیره و قدرش از یقنش میگیره، تو ربطی معیب شدی، سرپرست خانه را کی میکنه؟ دولت توجه نمیکنه.
راتمن سب شنیدین؟
بله یقینا آنهایی که جان خود در برابر وطنشان و مردمشان و حاکمیت ملی و وطن و استقلالشان یا جان خود از دست میتن و یا ای که معلول میشن، اینها قهرمانانی هستن که وزارت دفاع ملی با همه توان با ایها ضمن احترام کمک خواهد کرد و میکند. اما شما میدانید که وقتی که یک شخص در وزارت دفاع معلول میشه، ما تا زمان که در وزارت دفاع از تمام امتیازاتش با وقت و زمانش ما ارائه میکنیم. اما شما وضاحت داره که هر وزارتخانه ای که در افغانستان هست و در او کسی معلول میشه، شهید میشه و یا به انواع مختلف متقاعد میشه، از یک وزارت واحد به نام وزارت شهدا و معلولین در افغانستان، در کابینه افغانستان یک وزارت متحرک و فعال است، به اونجا اسناد انتقال میشه. در مورد وزارت دفاع اگر اسنادشان در پیجنتون وزارت دفاع یا در دیگه مراجع پرسنل و اکمالات مشکلات داشته باشند، ما به سر چشم قبول میکنیم. دولت جمهوری اسلامی افغانستان بودجه را انتقال داده به وزارت شهدا و معلولین. وزارت شهدا و معلولین موظف است که برای معلولین محترم ما حقوق شبه پردازه، ولی باز هم ما یقین دارم که وزارت شهدا و معلولین در این ارتباط با مشکلات بودجوی ممکن است که مواجه شده باشه. اونها متعهد هستند که در همین یک الی دو ماه حقوق گذشته و حالیه و آینده زور هم با تضمین ارائه خواهد کرد. اما در وزارت دفاع ملی تمام حقوق شهدا و معلولین پرداخته شده، اسنادشان، وثیقهشان ترتیب شده و احترامانه به وزارت شهدا و معلولین تقدیم شده تا اونها بر اساس از اون حقوق شهدا و معلولین و کسایی که متقاعدین هستن با وقت و زمانش بپردازن.
امیجا در مورد معیوبین یک موضوع دیگه هم هست، یکم یک پیام هست بشنوین. چه؟
از ولایت بغلان کدت بطمع شدیم، از مایب هستم، از اردوی ملی، نام ما تازه گل هست. امی چی داده با من؟ امی بعدم به زمین جلی اجراف نمیشه در بغلان مرکزی. گر میگه چی نظر بیته، گر میگه ده هزار بیته. امی گوش مرا به مسئولین برسان.
راتمن سب، مسئله توزیع زمین ها به کسایی که معیوب شدن، معلول شدن سب در جنگ ها، این موضوع از چی قرار سب؟
این طور هست که کسایی که معلول و شهید میشوند در افغانستان، خصوصا در وزارت دفاع، به بسیار کوشش زیاد دولت جمهوری اسلامی افغانستان توانست که بودجه برای کسایی که شهید میشن و یا معلول میشن تفکیک بکنه و این را در تمام ولایت ها ارسال بکنه که با در نظر داشته همی تمام شهدای های ولایات معذف هستند که به شهدا و معلولین محترم که در افغانستان جان خود فدای ملت و وطن خود کردن برشان یک نمره زمین ارائه بکنه. و وقتی که این نمره زمین ارائه شد، وزارت دفاع ملی کمک هایی که لازم است برشان میکنه تا که در اونجا یک سرپناه، یک خانه که آبرومندانه باشه سر از زمین به خود بنا بکنن. اما ای که بعض مردم متاسفانه که در بعض جاها معلولین بیچاره ما را و ورثه شهدا را به نحوی از آنها آزار میتن، ما برشان یک پیام دارم که اونها هم روز ممکن با این سرنوشت گرفتار شوند. این شهدا و معلولین که خود فدای ما مردم کردند، فدای تو کسایی کردند که در ادارات به شکل خوبش و آرام زندگی می کنند، باید حداقل برای زندگی ازیا متوجه باشند تا اینکه اینا بازمانده هایشان و معلول بیچاره‌ای که وجود خود از دست داده چند روز به شکل آرام در افغانستان زندگی بکنند.
بله، یک دو پیام دیگه هم مانده سبیارم بشنوین. چه؟
بسم الله از مزولات بلاشان و رسولی افتالی پیام برای شما و وطن شدیم. در ولایت قندهار و رسولی جلال مدت 6 سال است که سرباز اردوی ملی هستم. ما در وظیفه از این مدت 6 ماه تاریست که 21 نفر زخمی داریم، شهید داریم. در رسولی شوالیکوت میگن برای ما تیاره، نه تیاره میرزن نه کمکی میرزی. اولا نیست باساس نیست آقای ظرف نظر.
شنیدین راتمنه سبی موضوع یک پیام یک چند روز قبل ثبت شده. سبی موضوع چطور است مثلا؟
ما برای ازی برادر که در اولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار بوده و میگه که ما شهید و زخمی داریم، ما در اولسوالی شاولیکوت خوشبختانه مشکلاتی نداریم که تیاره برای بشینه و شهید و زخمی ما را بکشه، و هر روز ما از داخل لوای خود در اونجا هم عملیات میکنیم، هم پوستوار اکمالات میکنیم، بدون تیاره و بدون همه چیز ما میتونیم که سربازای خود اگر خدای نخواسته زخمی شده باشن و یا که از اون شهدای عزیز خود اگر شهید شده باشن عاجل بدادشان برسیم، اونا را انتقال بتین. ولی ما فکر میکنم که این برادر ما که تیاره میگه که اونجا نمیاد، ما به زمین در اونجا میرویم، فقط قطعات ما هر روز به ولسوالی شاولیکوت میرن، همین اکنون عملیات ما در اونجا ادامه داره و ما از ولسوالی شاولیکوت تا ترینکوت را تصمیم داریم که این سرک جور کنن و هر روز بلدوزرها در اونجا کار میکنن و ما متیقین هستم که مشکل برادر ما در اونجا حل میشه و یاشا و الوسه ما در ولسوالی شاولیکوت کاملا به شکل بسیار خوبش و با امکانات بسیار وسیع در اونجا رفع شده و ما در اونجا بزای بسیار بزرگ داریم که مشکلات برادران ما در ولسوالی شاولیکوت کاملا مرفوض.
محترم برید جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، بسیار زیاد تشکر از جوابتان به سوالات اساکر از اردوی ملی سیب.
از شما هم بسیار زیاد تشکر و ما برای همه کسایی که برای وطنشان کار و زحمت میکشن به حیث خدمتگارشان به روای میان میتیم که تا یک رگ در وجود باز بخاطر حقوقی از وا در قرارگاه وزارت دفاع ما و تمام هیئت رهبری وزارت دفاع میکشیم تا هیچ سرباز ما به آنچه که حقوق داره از او محروم نشود. تشکر.
ما از ولایت قندوز ولسوالی شرقی صحبت میکنم، از ساحه تحت کنترل طالبا. ما از دولت بسیار شکایت داریم، از کارمنداش که رشوت میخوره و رشوت خوانی میکنه. متاسفانه که در بین طالبا هم رشوت گرفتن و زورگویی و گپا هست. مثلا یک کسی یک چیز سودا میکنه، یک زمین سودا میکنه، یک باغ سودا میکنه، باز طالبا میاد میگه حق ما را بتین. ما نمیفهمیم که پیسه را که طالبان میگیره از مردم خوش و زکات خوبی از این میگیره، یا آیا به اصلاح خودشون در بیت المال میپرده یا در جیبای شخصی خود میپرده؟
شنونده محترم تشکر از پیامتان. شما متوجه مسئله جالب شدید و ما هم روز پنجشنبه در برنامه در امواج آزادی این موضوع را با مهمانای برنامه در میان گذاشتیم. امیدوار هستیم که آن برنامه را تعقیب کرده باشید. موفق باشید.
السلام علیکم آقای ظریف نظر، از ولایت بغلان به تماس شدم. در کلینیکه های دولتی تماما دعوای دولتی در داخل کلینیکه ها به همراه دعوای شخصی یک جا به فروش می رسد. چند مراتب با وزیر صاحب صحت عامه در تماس شدیم، هیچ کدام توجهی نکرده، مجبوراً موضوع را با شما در میان گذاشتیم. به حدی به عدالتی و به انصافی به اوج خود رسیده، هیچ دیگه توجه به مردم و مراجعین مریض و به ایگه با هیچ وجود نداره. بیخی به اندازه برادر بیخی مستبداد به اوج خود رسانده.
محترم دکتر خواجه قمرالدین صدیقی مشاور وزارت صحت عامه سب، بازم مزاحمتان میشیم. از رادیو آزادی مظریف نظر هستم، یک چند پیام داریم، این پیام ها رو برتان میشنوانیم، باز از شما جواب خواهش میکنم.
ما مشاور شخص وزیر صحت در امور شفاخانه‌ای و معالجه‌ای هستم، مشاور مقام وزارت در امور معالجه‌ای و شفاخانه‌ای. بگه خدا کنه سوالا مرتبط به این بخش باشه که اگر بخشای اداری و یکان معلومات تکنیکی باشه بازور وعده میکنیم که تعب بکنیم. در غیر زود در سوالا یونی در خدمت هستیم.
بسیار خوب صحب، حال این پیام مشنوانم.
ولایت قندوز ولسوالی امام صاحب، در کلینیک کلبات مربوط ولسوالی امام صاحب غریبا و بیچاره ها می روند، سه دانه چهار دانه گوری می دهد، سیروم و دوای معتمد را برای بایا و برای قدرت داران تسلیم میکنه می دهد. شکایت ما را به وزیر صحت عامه برسانید. با سلام.
بله صاحب، شنیدین دکتر صاحب محترم، بفرمایید.
14 سال اخیر به این طرف که در چوکات سکتور صحت به هدف از اینکه دسترسی به خدمات صحی تقریبا سراسری شده باشه و ما بتانیم یک حد اقل به حساب یک عدالت نسبی را به دسترسی به خدمات صحی تامین کرده باشیم، به سرعت می‌خواستیم که در سراسر افغانستان به سیستم که در کشورهای دیگه هم تجربه شده بود به حساب ارزش خدمات سیره در سطوح مختلف به حساب تعریف بکنیم که از سطح قریه و ولسوالی گذشت رو بلخواد تا سطح ولایت مراتب یا قدمه های سی ایجاد شده که به این ترتیب ما بتونیم به مدورترین و به نیازمندترین مردم مستحق خود برسیم. خب این یک سفر بسیار دراز و دشوار بود و بدون همکاری کمک های نهادهای بین‌المللی که در عرضه خدمات سی تجربه داشتن این کار ممکن نبود. به او خاطر در شروع برای که بسته عرضه خدمات سی اساسی در امون سالهای اول بعد از کنفرانس بن تیار ترتیب شد این مسئولیت به نهادهای بین‌المللی سپرده شد و در او زمان وضعیت امنیت هم نسبتاً خوب بود تا 5-6 سال اول در این قسمت مشکلات یک مقدار کم بود اما از زمانی که وضعیت ناامنی و یا وضعیت امنیت آهسته آهسته خراب شد این خدمات به وجه احسنش از لحاظ از این که ما یقین حاصل کنیم که چگونه توزیع عادلانه از خدمات درست میرسه یا نمیرسه بدون شک این اثرات ناامنی روند نظارت و ارزیابی که از آدرس وزارت اطعامه پیش بردن میشه را یک مقدار متاثر ساخته با آن هم ما در تلاش ازی هستیم که شیوه های جدید را به کار بندیم تا از نظر حساب رسیدگی به خدمات یعنی همین چیزی را که مردم ما حق دارن و طریق قرارداد کننده های ارزی خدماتی اساسی با واسطه نهادهای غیر انتفاعی که اغلب هم در سالهای اخیر اینا نهادهای داخلی هستن تبدیل میشه و رسانده میشه یعنی میره ما باید درست نظارت و مدیریت بکنیم بالا از این کار میکنیم که چگونه این نظارت ما محصرتر شوه و بیشتر شوه و شفافتر شوه تا از رسیدن خدمات به صورت درستش اطمینان بیشتر حاصل شوه روی از این گزینه ها کار شده و امیدوار هستیم که ما در سطح وزارت مجموع نظارت ها را که از چند آدرس میشه واحد بسازیم و علاوه از او نهادهای مردمی را به سطح شوراهای ولسوالی، شوراهای ولایتی و حتی اگر ما را کمک بکنند اعضای بیدار جامعه مدنی یعنی جوانای باسواد و تحصیل یافته که در سالهای اخیر زیاد شدند در سطح ولسوالی ها و قریه ها دیگه سهمگیری بکنند که به این ترتیبی که نظارت به صورت همه‌جانبه و با ترکیب و اشتراک تمام بخشا باشه معلومات دقیق میشه تهیه شوه و به اساس از او تطبیق کننده های خدمات سیر ما بیشتر از گذشته مسئول و پاسخگو بسازیم روی این سیاست ها کار میشه معنای از این حرف های نهی است که من شکایت از این دو هموطن ما را رد نمی کنم یعنی این که اگر ما شیوه نظارت از تطبیق خدمات سیر خود را به صورت همه جانبه مطابق به شرایط روز که اکثر ساعات موضوع جنگ و ناامنی است و گذشته از یک سیستم درسته که ما مثلا تذکره برقی اگر می داشتیم ما همو ثبت راجستر کلینیکا را که آیا واقعا تعداد مریضایی که آمده به چه تعداد دوا توزیع شده خدمات رسیده دوباره پس به اساس از تذکره و نکته شماری دقیق حیاتای ما می رفت از امون گذر و محل این دوباره تحلیلش می گرفت می دید که واقعا به مو مستحقین توزیع شده یا این حیف مایل شده یا خدا نخواسته نرسیده این سوالاتی است که از چندین آدرس تکنیکی باید به این پرداخته شود ما تا اینکه ما بتانیم شفافت بیشتر و در این روند ارزی خدمات سی به حساب تعمیر بکنیم و دلن محصولات تبدیل کننده بیشتر به حساب حساب دی و
دکتر صاحب محترم از فهوای گپای شما یک نقطه توجه رو بسیار زیاد جلب میکنه صاحب گرچه تنها از صحبت های شما نی امروز هم چندین مصاحبه و برنامه‌های زنده و مستقیم داشتیم همین مسئله تذکره های برقی که میگین همین مسئله بود صاحب که این اگر یک چاره نشه تمام مسائل در این مسئله بند میمانه و کل کارا عقب میمانه از اون خاطر حالا اگر به عنوان شوخی اگر بگوییم صاحب اول خوب نیست که همین کسایی که مانع برآمدن تذکره های برقی در این 15 سال شده اموار یک نوع تداوی بکنین که صاحب این موضوع متوجه شون یعنی این یک نوع مریضی به خیال است که ممانعت میکنن این مسئله تذکره برقی صاحب در اینجا یک رای تداوی کدام دیاگنوز یا کدام لابراتوار یا چیز دارین که یا تداوی شون صاحب یعنی
واقعا یکی از چالش هایی که فرارای نظام 10 ساله یا 14 ساله اخیر افغانستان این بوده که نبود سرشماری دقیق نفوس و نداشتن تذکرهای برقی و یک سیستم شفاف که خدمات رسانی را از آدرس‌های مختلف نبودی چنین یک سیستم متاثر می‌سازد. اگر
شنوندگان محترم، قسمت باقی مانده صحبت جالب ما را با دکتر حاج قمرالدین صدیقی مشاور صحت عامه را روز سه‌شنبه می توانید در برنامه آزادی و شنوندگان دنبال نمایید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.